بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت اساتید مکرم، دانشجویان محترم، برادران خواهران عزیز. جلسه مناسبت خاصش خوب روشنه. قضایای اخیر در منطقه در غزه و لبنان، شهادت سید بزرگوار، ولی چون نه اصلی حوادث شخصی و قومی و ملی است، نه این شخصیت ها اشخاص معمولی هستند، به لحاظ هم زمان، مکان و شخصیت، هر نوع گفتگو در مورد یک چنین اشخاصی و یک چنین وقایعی کاملا عام المنفعه است، یعنی یک بحثایی است که مشمول زمان و مکان قرار نمیگیره. این که به سیره همه انبیاء و به آیات و روایات گاهی استدلال و استشهاد میشه برای فداکاری های بزرگی که اینا میکنن، معنیش اینه که این هزار سال و چند هزار سال فاصله ماهیت مسئله رو عوض نکرده. یعنی تمام آیاتی که قرآن کریم در مورد مجاهدین بدر و احد و خندق و خیبر و اینها آورده، انگار همین الان نازل شده و در مورد همین مردان و زنان مجاهد صدق میکنه. نزدیک 100 تن بمب ریختن برای کشتن سید حسن نصرالله در یک منطقه محروم فشرده در زاویه لبنان، حومه جنوبی بیروت، زاویه بیروت. چند صد نفر رو کشتن و ساختمانهایی رو تا عمق 40-50 متر تو زمین منهدم کردن. گاز سیانور در این بمب‌ها هم بود که اگر کسی با ترکش و زیر خرابه‌ها کشته نشه، با گاز سیانور آسم. و فکر ظاهراً تر اینه که خب حالا وقتی هنیه رو می‌زنیم، قاسم سلیمانی رو می‌زنیم، سید حسن نصرالله و فرمانده‌های جهادی حزب الله و سپاه قدس و حماس و اینا، دیگه قاعدتاً تموم میشه. حالا می‌خوام یه مقدار راجع به این عرض بکنیم که چرا تموم نمیشه، چرا هرچی میکشن تموم نمیشه. یعنی در 30-40 سال گذشته خب شهید شقاقی رو زدن، رنتیسی رو زدن، شهید رنتیسی عالم حماس و شیخ یاسین و او رو زدن. اینا دیگه هر بار هر کدوم از اینا رو زدن، سید عباس موسوی رهبر حزب الله، هر کدوم رو زدن گفتن تموم شد، دیگه تموم میشه. من مسئله ای که چرا نمیفهمن که تموم نمیشه و چرا تموم نمیشه، اصلا آدم نمیتونست این دوست نداشته باشه. حالا دیروز دیدم بعضی از این جریانایی که با نظام ما مشکل دارن خارج کشورن گریه میکنن راجع به سید حسن. با احترام دیدم داره صحبت میکنه، گفت نمیشه به اینجور آدم ها احترام نگذاشت. و کجا به سید حسن نصرالله زد زیر گریه. نمیادم این که در 400-500 دانشگاه در آمریکا دانشجوها، استادا مرگ بر اسرائیل میگن و پرچم حزب الله و حماس و دفاع از غزه و اینا، ولی شماها که شاهد دقیقه های گذشته نبودین، این طرفی ها رو میگم نه شما پیرمردان، برای شما ها ساده است، اهمیت چه خیلی متوجه نمیشه، ولی اینه که ایور نشستن اینا میفهمن این چقدر مهمه. چون اصلا اسرائیل خط قرمز کل افلاک بود، بدون احترام اسمشو کسی هر نداشت بیاره. بعد 500,000، 1,000,000، 2,000,000 آدم بیان تو نیویورک، واشنگتن، لندن، پاریس، که اصلا اینجا تظاهرات علیه اسرائیل ممنوعه، تندترین شعارها رو علیه اینا بدن. بیش از 5,000، 4,000 استاد و دانشجو بازداشت شدن، برایشون پرونده تشکیل شد، با این که خودشونم میگن تظاهرات اینا کاملا مسالمت آمیز بود، اینجوری که بزنن شیشه بشکنن، آتیش بدن، فوش، اینا اینجوری نبود، خیلی آرام. جنگنده های آمریکایی، موشک های آمریکایی، احتمالاً خلبان های آمریکایی، هزینه سوخت جنگنده هاشون هم به همین بسته های کمکیه که یک کشور عربی میدن، خائنین منطقه. یک طرف اینا هم، یک طرف هم ابو موسی اشعری های ایران و جهان اسلام، ابو موسی های خود لبنان و فلسطین و سرزمین های عربی، که هرچه از حماقت اینا آدم میخوره میبینه که اگر این حماقت در کنار اون جنایت نباشه، اون جنایت خیلی نمیتونست پیش بره. این حماقت های این طرف به جنایت های اون طرف زمینه میده و کمک میکنه به فریب افکار عمومی. ولی امروز طوری شده که یک معجزه بزرگ دیگه که کار همین طوفان الاقصا و حزب الله و اینا بوده تو اون یک سال، اینه که برای اولین بار دیکتاتوری رسانه‌ای در جهان شکست. فضای مجازی بود، یعنی اگر نبود، حالا اینترنت یک جایی مشکل درست میکنه، یک جایی مایه برکت شد، چون کنترل رسانه‌ای و افکار عمومی را از دست اینا خارج کرد. این اولین بار بود که جنایت‌های در فلسطین و لبنان رو بتونستن آنلاین ببینن. قبلا هم همین جنایت‌ها حالا کم و بیش می‌شد، کسی با خبر نمی‌شد. هالیوود می‌دونن صدها فیلم سینمایی ساخته، هنوزم داره می‌سازه، مربوط به جنگ جهانی دوم، محورش هم مظلومیت یهودی‌ها برای توجیه مشروعیت اسرائیل. حالا یکی هم سوال نمیکنه که تو جنگ که دو طرف اروپایی و مسیحی بودن، چرا ربطی به مسلمان ها و عربا و فلسطینی ها داره؟ حالا هولوکاست بوده یا نبوده، 5-6 میلیون یهودی کشتن یا کمتر، خب 70-80 میلیون هم مسیحی کشته شده تو جنگ، مگه اونا آدم نبودن؟ فقط یهودی هاش مگه آدم هست؟ خب 70 میلیون دیگه که مسیحی بودن که کشته شدن از دو طرف، اونا چرا مهم نیستن؟ بعد شما خودتون به جان هم افتادید، قدرت‌های فاسد برتری طلب سکولار اروپایی، جنگ فاشیستا، کمونیستا، لیبرالیستا، سرمایه‌داری، سه تا ایدئولوژی مادی، سه شاخه مدرنیته، زدید اروپا رو نابود کردید، از قاره‌های دیگر هم زدید نابود کردید، ظرف 30 سال 2 تا جنگ جهانی راه انداختید، نزدیک 100 میلیون آدم کشته و مفقود و بیچاره کردید، باز اینا مدرنن، ما بقیه وحشیم، اینا متمدنن، بقیه غیر متمدنن، اینا توسعه یافتن، بقیه غیر توسعه یافتن. وحشی ترین قاره دنیا اروپاست، هیچ قاره به اندازه اروپا وحشی و درنده نیست، سمبول حیوانه، سبوهیته. تمام بزرگترین جنگای تاریخ تو قرن 20 و 21 تا الان تو 120 سال اخیر شده، بزرگترین کشتارهای تاریخ بشر که ثبت شده اینا بوده تو همین عصر مدرن. افکار و اخلاق بشر تغییر نکرده، پیشرفت نکرده، اهداف هیچ پیشرفتی نکرده، ابزار فقط پیشرفت کرده. این که میگن پیشرفت، پیشرفت تنها بستر پیشرفت بستر ابزاره، یعنی تجربه، صنعت، مهارت، هرچی که تجربی است اینا زیاد میشه، ولی اصل اخلاق و افکار، اهداف هیچ تغییری نکرده. همون دعوای هابیل و قابیل در قرآن، گفتگوی دوتا رو ببینین، دعوا هنوز همون. اینم که این میگن بشر اولیه نمیدونم شعور نداشت و حرف بلد نبوده بزنه و صدای حیوانات در میآورد، نمیدونم عقل بسیطی داشت و اخلاق سرش نمیشه، این همه هیچ کدوم از اینا اثبات نشده. ما اولیه ترین نخستین آدما همین هابیل و قابیل و اینا این دیگه، شما گفتگو اینا رو ببینید، لااقل این نسل انسان که الان هست، حالا چون بعضی میگن نسل‌های دیگری هم بوده قبلا، شاید روایتی هم داریم در باب، قرآن هم نفی نکرده سری. حالا یک ادعا این که قبلا هم نسل‌های بشری دیگه بودن، حالا با همین خصوصیات یا خصوصیات دیگه، قیامت اونها رسیده و رفتن، نابود شدن، دوباره حیات در این کره زمین شکل گرفته و آدم و حوا و چه و چه کار ندارن. بس اینه که هابیل و قابیل گفتگوشون رو شما ببینین سر چی دعوا میکنن، کاملا منطق دو طرف، اخلاق، حقوق، همینا دقیقا حرفایی که همین الان در مطرحه. یعنی همین الان هم همین منازعه هابیل و قابیل برقراره که میگن اونا شعور نداشتن، بشر اولیه. اینجوریست، قرآن که میگه حیوانات هم شعور دارن، به شماها میگن بیشعور. مورچه‌های از سلیمان گفتن که اینا الان میان همه منو له میکنن، اون لا یشعرون، نمیفهمن. یعنی حیوانا به ما میگن نفهم. این تصور که اینا اصلا، این نگاه به جهان، به انسان، به هستی، به حیوانات، به آدم ها، که آدم ها رو از بعضی حیوانات حیوانتر میدونه قرآن، و حیوانات رو دارای شعوری گاهی بیشتر از انسان میدونه. حالا چون الهی دانشکده الهیاته، من این سوال رو عرض میکنم، این هدهده که برای حضرت سلیمان میاد گزارش میده راجبه اون شهر و تمدن، دقت کردید داره گزارش کلامی و عقیدتی میده، سمبولیکه، یعنی منظور یک چیز دیگه است. بعضی مفسرین گفتن آقا یک حدود مخصوصی بوده، فقط اون چیزا سرش میشوره. هدهد آمده گزارش میده راجع به اون تمدن که اینا اینجوری هن به لحاظ ایمانی، به لحاظ مدیریت. خیلی چیز عجیبیه. اصلا نگاه قرآن به مسائل با نگاه های معمول ما متفاوته. حالا میخوام این عرض کنم که انحصار رسانه‌ای برای اولین بار شکست. به محضی که شکست، تازه کامل هم نشکست، یعنی به محضی که یک چند تا سوراخ پیدا شد تو این زنجیره فولادین رسانه و سلطه رسانه‌ای، یک چند تا روزنه ایجاد شد، دنیا به هم ریخت. کل اروپا، دانشگاه اروپا، میدونین آمریکا اعلام کرد این 5000 استاد دانشجو رو که گرفتن دیگه ترسوندنشون، الان کمی کمتر شده چون خیلی ها رو گرفتن، پرونده برشون درست کردن، گفتن تمام اینا هم از دانشگاه باید اخراج بشه، هم هیچ نهاد دولتی حکومتی حق نداره اینا رو استخدام کنه، هیچ شرکت خصوصی هم حق نداره. یعنی این دانشجویی که آمدن از غزه و لبنان از دفاع کردن، کلن ساقطن دیگه، حق هیچ کس حق استخدام اینا رو نداره. اینجوری هم. حالا برمیگردنم به این موضوع که این کار رو حزب الله و حماس کردن که رهبران مقاومت مردمی در لبنان و فلسطین هم. این کاری بود که سید حسن نصرالله و امثال اینا کردن. این سخنرانی هایی که این سید میکرد، خودشونو به ناشنوایی میزدن، سانسور میکردن، اما این صدا شنیده شد. چون تصویری که از این طرف ارائه میشد تو این فیلم ها، الان این فیلم های سینمایی هالیوود راجع به جنگ جهانی دوم میبینین که بله، اغلبش یک یهودی، چهار تا یهودی اینا توی فیلم ها هست که اینا مظلومن، محور فیلم و داستان اینا هست. که حالا شما برین بررسی کنین کدوم جنایتیه که فاشیستا، نازیا، هیتلر کرده، اسرائیل، صهیونیستا نکردن. اینا فاشیزم دو قبضه هم هنوز ولی دارم فیلم میسازن. همین دیروز 3 تا 4 تا فیلم سینمایی راجع به جنگ جهانی دومه، هر کدوم شروع کردم نگاه کردم، دیدم برای توجیه اسرائیل 4 تا فیلم بود، 3 تاش به نفع یهودی، هنوز دارن میسازن. بعد اصلا حالا فرض کنیم که هولوکاستی بوده و این تعداد بوده و اینا، به ما چه؟ به مسلمان ها چه مربوطه؟ به فلسطین چه ربطی داره؟ خودتون زدین همدیگر رو کشتین، لتو پار کردین، انتقامش میان از اینا میگیرین. این صحبت هایی که سید حسن میکرد از موشک ها و عملیات هایی که میکرد اثرش کمتر نبود. اینا کم کم ترک برداشت، باز شد ترک برداشتی سقف افکار. استاد 65 ساله رشته تاریخ، مدیر مطالعات یهود در کالج دارتموث در نیوجرسی امریکا، میگه من یهودی ام، اما این صحنه هایی که دیدم شرم میکنم که بگم یهودی ام. آنلیس اورلک آمده توی تظاهرات ضد اسرائیل شرکت کرده، پلیس امریکا گرفته با اینکه 65 سال 70 سال سنشه، زدنش حسابی تا مخورده. مقامات بالای FBI و CIA و اینا گفتن که این دانشجویان امریکایی که در 500 تا دانشگاه ما به نفع فلسطین و علیه اسرائیل تظاهرات کردن، اینا همه نیروهای نیابتی ایران هست. خیلی جا، یعنی ما دانشگاه های آمریکا کل دانشجوهاشون رو ما بدون سازماندهی میکنه، میگن شما کردید. بسیج پاریس و بسیج لندن و بسیج واشنگتن، نه این ایدئولوژی فکری کار رو کرد. این مقاومت و فداکاری حماس و حزب الله و جهاد اسلامی و این زبان و بیان سید حسن نصرالله و امثال او این کار رو کرد. مشاور اوباما گرین بلاد و سیاستمدار مشهور میگه ایران هم نیروهای نیابتی نظامی داره در فلسطین و لبنان و عراق و سوریه و یمن و کجا، هم گروه های دانشجویی در دانشگاه های آمریکا و اروپا داره، اینا هم گروه های نیابتی ایران هست. دانشجویی تو اروپا و آمریکا میگه اینا هم نیروهای نیابتی ایران هست. حتی گروه های دانشجویی یهودی به جز فلسطینی، حتی یهودی هم هستن که اونا هم نیروهای نیابتی ایران هست در دانشگاه های آمریکا و اروپا و دنیا. دیگه جوری شده که حتی تو خیابونای کوچه پس کوچه های بورکینافاسو هم پرچم آمریکا رو آتش میزنن. میدونین تو این 40 سال فقط تو ایران این کارا میشد، پرچم آمریکا و اسرائیل آتش میزنن، مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل. هیچ جای دنیا نمیگفتن نه جرأت میکردن اصلا مرگ بر اسرائیل یعنی چی، اینجا فقط میگفتن. خب الان تو 110 کشور 120 کشور دنیا پرچم آمریکا و اسرائیل آتش زدن، گفتن مرگ بر آمریکا و اسرائیل. به زبان فارسی دیدین توی فضای مجازی تو دانشگاه آمریکا به فارسی، تو خیابونه ایتالیا، تو توکیو ژاپن به فارسی گفتن مرگ بر آمریکا. صدور انقلاب که بعضی ما انقلاب نمیخوایم صادر کنیم، چه بخواین چه نخواین صادر شده، رفته تا تهش، تا اون اروپا، تا این ور آمریکا، همونجا رفته. اصلا مگه دست ما و شماست که صادر بکنیم یا نکنیم، اصلا ما کاری نیستیم. این صدا همه جا رفت و این کار ما نبوده که، کار ایران نبوده که. میگه مردم از مقامات وزارت خارجه آمریکا، میگه امروز دیگه طوری شده در تمام کشورهای دنیا بدون هیچ شرم و بدون ترس میان جلوی سفارت‌های آمریکا پرچم ما رو آتش میزنن و همه میگن تو هر کشورهای مختلف میگن هر بلایی سر ما تو کشور خودمون داره میاد زیر سر شماهای. همین که امام گفت هر چه فریاد دارید سر آمریکا بکشید. این یارو خله ترامپ هم که دیدین چی گفت، گفت دانشجوهای ما در دانشگاه های ما توسط ایران ایدئولوژی حزب الله و تروریسم و اینا همه شستشوی مغزی شد. یعنی کل دانشجوهای ما رو ایران و سید حسن نصرالله و حماس و اینا شستشوی مغزی دادن. ابزار شستشوی مغزی که دست شماست، تمام رسانه های دنیا، هالیوود، خط قرمز سینمای امریکا و غرب، خط قرمزش اسرائیله. به حضرت عیسی، به حضرت مریم، به پیغمبر، به قرآن، به کتاب مقدس، به هر چی میخوای توهین کن. یکی علیه اسرائیل حق نداری چیزی بگی، یکی علیه همجنس بازی، چون اینا بیشترشون این کاره هست. میدونید 130 تا عضو کنگره امریکا رسمن جزء عضو اتحادی همجنس بازه، یعنی 130 تشون رسمن گفتن این کاره هست، بقیهشون نگفتن، بعدن میگن. اینجوری یعنی قوم لوط داره بر دنیا حکومت میکنه، قوم فرعون، قوم، یعنی همه اینایی که قرآن میفرماد جلوی انبیا ایستادن الان همه یک جا تجسم پیدا کردن در انا، در همین آمریکا و صهیونیسم انگلیس و حرفا. در فرانسه شهردار لیون میگه ما یک زمانی تو ایران خوشحال شدیم که یک کسانی گفتن نه غزه نه لبنان، امروز چه کنیم که همه جا حتی در خیابان‌های فرانسه جوانان خود ما فریاد میزنند ما همه غزه هستیم، هم لبنان هم غزه، و میخواهند خودشان را فدای غزه کنند. جوانان ما در تور اندیشه های خمینی افتاده هست. دانشگاه هاروارد اساتید و دانشجوها آمدن رو پله ها تو سالن اعتصاب کرده بودن، اما پلیس ریخ زدشون بیرونشون کرد، آمدن رو پله ها، صدها نفر استاد دانشجو هاروارد رو پله ها خوابیدن، گفتن که شعارشون این بود دست از سر غزه و لبنان بردارید، ما با اونایی نباشم. تام کاتن سناتور آمریکایی
میگه ایدئولوژی انقلاب اسلامی کاری کرد که تمام دانشگاه‌های سراسر آمریکا تبدیل به قزه‌های کوچک شدند. میگه امروز تمام دانشگاه‌های آمریکا شدن قزه کوچولو. همه بعد میگه این بزها، این بزغاله‌ها به همین دانشجوی خودشون میگه. همین بزمچه خودمون رو که میگیم بزمچه، میگه این بزغاله‌ها دانشجوهاشون میگه. نفرت انگیز و ضد یهودند. آنها به طور مسالمت آمیز علیه اسرائیل شعار نمیدند. دانشگاهیان امریکا مانند دو قلوهای ایدئولوژیکشان یعنی آیت الله های ایران به شیوه خشونت آمیز خواهان نابودی اسرائیل هند. این دیگر اعتراض نیست، اقتشاش است. حالا یادتون باشه همین بایدن و مقامات امریکا او قبل دوره قبل او یارو چیز اوباما که شلوغ شد اینجا گفتن اینا اعتراضه، در حالی که آتش می‌زدن می‌کشتن چند صد نفر و توپار شد مسجد آتش دادن حمله به فلان کلانتری اینا. رئیس جمهورای آمریکا هم او قبلی هم این گفتن که اینجا اعتراض اینا اختشاش نیست، آزادی بیان باید باشه. حالا دقیقا عکسش بایدن گفت این تظاهراتی که دانشجویان در آمریکا و اروپا می‌کنن و متاسفانه اساتید هم دنبال روی مشتی بچه شده اند، اینها اعتراض نیست، اختشاش است و باید سرکوب شود. حالا همین می آمدن موقع تو رسانه هاشون آموزش کوکتل مولوتوف و سرایی می دادن تو ایران که اینجوری بمب بسازین، بمب دستی. او اعتراض اختشاش نیست، ای برعکس. اینا یک خبر، یک حادثه نیست که یک اتفاقی افتاده، یک کسی یک چیز یک وقتی گفته. نه، اینا خیلی معنا داره. اینا کلیدواژه‌های تحلیل اتفاقاتی است که داره میفته. یه پروفسور یهودی ضد اسرائیلی میگه من یهودی بودم و هیچ وقت احساس نکردم که اسرائیل واقعا دنبال حقوق یهودیانه، بلکه نام مقدسات یهود صرفا ابزار سیاسی است در خدمت یک ایدئولوژی مادی و زائده آمریکا در جهان اسلام. ما میدونیم این حکومت دینی نیست، از آرمهای یهود استفاده کرده. ببینید قرآن فرمود وقتی حضرت داوود یک جوانی آمد جلوی او جالوت و گفتن این جوجه چیه فرستاده نشونا و زد و جالوت افتاد، هیچ کس باور نمیکرد زد. دقیقا همین کاری که تو انقلاب ما شد، امام دقیقا داوودی بود که زد جالوت رو به عواملش رو در ایران، بعد در حالات کل منطقه همینطور دارن میرن جلو. صدا رسول الله داوود این عصر بود، اونجا با دست خالی زد جالوت رو بی‌حیثیتش کرد. همین حماس طوفان الاقصا، اون فلاخن داوود واقعی همین طوفان الاقصا بود که کسانی با دست خالی جلوی بزرگترین قدرت‌های جهان، اینا ابرقدرت های دنیا هم دیگه می ایستن و یک سال اونا میخوان اینا رو که تو محاصره هن، نه آب دارن نه غذا دارن نه هیچی، اینا رو خفه کنن تمومشون کنن نمیتونن. اصلا این دقیقا صحنه داوود و جالوته. الان سید حسن رو زدن دارن 3-4-5 روزه میخوان 500 متر برن تو لبنان. تازه کادر رهبری حزب الله هم غالبا شهید شدن، دیدید که اون کار قدیمیشون اغلبشون شهید شدن. این تروریسم متمرکز متراکم که اینجور تروریسم سابقه نداشته و فقط هم اسرائیل نیست، الان آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و کیو کیو همه اینا دارن می جنگن با حزب الله و حماس، همش با هم. این رژیم های عربی که اینا از بین برن، اسرائیل 6 ماه بعدش از بین رفته. اسرائیل رو به رسمیت شناختن و نگرش داشتن تا الان. همه اینا هم با اون برن. خب این عادیه، اینا اعجاز نیست. یعنی اولا این آمریکا و انگلیس و اسرائیل الان فشرده قدرت های تاریخ تا الان هم. یعنی نه فرعون، نه نمرود، ابو جهل، ابو سفیان، کی کدومشون این همه امکاناتی داشتن که اینا دارن الان.
فرائنه و تواقیتی که با همه انبیا در تاریخ در افتادن، قدرتشون بنز اینا نیست دیگه. جاسوسی، قدرت رسانه‌ای و قدرت کشتار و ترور از طریق موبایلای خود شما، خصوصی ترین حرفا و جلسات، آدرس خونمون کجاست، با کیا رفت آمد داریم، با کیا ارتباط داریم، فامیلامون کیان، چیا تو اینترنت میریم نگاه میکنیم، الان کجاییم، چی داریم میگی، صدا، همه دیگه اصلا در تاریخ کی همچین چیزایی بوده که خودمونم میدونیم اینا ابزار جاسوسی، پولم میدیم میخریم همکاری میکنیم باهاش. هیچ وقت یک همچین قدرت اشراف اطلاعاتی، سلاح‌هایی که تا جنگ میکروبی، یعنی یه بیماریای درست کنه که ممکنه هزاران نفر، صدها هزار نفر بمیرن، نفهمنم که این ترور بود یا طبیعی بود. جنگ شیمیایی، جنگ هسته‌ای، رسانه که راست رو دروغ، دروغ رو راست نشون بده، جای سیاه و سفید، جای شهید و جلاد عوض کنه. یعنی شما میدونید تو همین الان بیشتر مردم اروپا و آمریکا نمی‌دونن چه اتفاقی میفته. همین این دفعه مخصوصا این فضای مجازی اینا این کمی فضا رو شکست. روایت این طرف رو هم شنیدن و دیدن. ورق برگشت. خب این تعبیری که پیامبر راجع به حضرت امیر دارن در جنگ احزاب که برز الاسلام کلو، دعوای علی و عمر نیست، جنگ کل اسلام و کل کفره. جنگ این نبرد دو شخص نیست، نبرد حق و باطله در تاریخ. الان هم همینطوره. یعنی این نبرد، این شهادت سید حسن و حنیه و قاسم سلیمانی و اینا، اینا مثل اصحاب پیامبرن در این عصر. اصحاب پیامبر همینجور آدمایی بودن، تازه همشون هم نه، اینا از جزو اصحاب خاص پیامبر امیرالمومنین اهل بیت بودن، اینجوری امثال همین حنیه و سید حسن و قاسم سلیمانی و اینا. اینا چون اینا، من به شما عرض بکنم، بعضی خیالشون اگر زمان پیغمبر بودن یه جوری دیگه ای عمل میکردن. هر کس الان هر طور عمل میکنه، اگر زمان پیغمبرم بود همینطور عمل میکرد که الان داره میکنه. هر کس الان هر جور هست، زمان امام حسین هم اگر بود همینجور بود که الان هست. هر کس هر جور الان هست، اگه زمان امام زمانم باشه همین کارهایی میکنه که الان میکنه، به دلیلی که خیلی آدم ها، اکثر کسایی که زمان انبیاء بودن همین کارهایی رو کردن که نباید میکردن. ای که آقا ما اگر خودمون به چشم خودمون امام معصوم یا پیغمبر رو ببینیم یک جوری دیگه عمل میکنه. خب آقا اونایی که دیدن که اکثریتشون که مسیر درستی نرفتن که، اونا که دیدن، و شما هم مثل اونایی، ما هم مثل اونایی. الان شما خیالتون اینا اگر زمان امام حسین بود، اینا میرفتن طرف امام حسین میجنگیدن؟ نه نمیجنگیدن، اینجوری نیست. در زمان سید و شهدا مگه ما 70 تا شیعه داشتیم، 70 تا مسلمان داشتیم؟ برای چی فقط 70 تا آمدن؟ تازه بعضی شهدای کربلا میدونه شیعه نیستن، بعضی شهدا قائل به خلافت بلافصل امیرالمؤمنین و عصمت علی و اهل بیت نبودن. گفتن اینا امام المسلمین هن، امام حق هن، باید ازشون دفاع کرد. سه تا از شهدای کربلا قبلا جز خوارج بودن، 20 سال قبل تو کربلا آمدن شهید شد. این زهیر، زهیر ابن قین که وای میسته جلوی سید و شهدا تیرا به او بخورن، نه به امام حسینشون نماز بخونن، ایشون علوی نبود. 20 سال قبل، 20 چند سال قبل. شمرم که برعکس دیگه، میدونین 16 بار میگن پیاده رفته زیارت خانه خدا، مسجد میساخت. حتی به بعد کربلا یکی دو تا مسجد ساخته، نذر کرده بود کی، کسی که جانباز بوده و باید چند بار شهید میشد. تو جنگ صفین با معاویه جنگیده، سردار علیه، این از این ور میره اون ور، از این ور میاد این ور. خب همین کاره که الان داره میشه، همون موقع همین کارا میشده. چند تا از شهدای کربلا از سربازای یزید بودن، یعنی اصلا آمده بودن با امام حسین بجنگن. تحت تأثیر سخنرانی امام حسین صبح عاشورا اینا نظرشون برگشت که ما نمیدونیم اینجوری، ما فکر کردیم شما شورش کردی، حکومت اسلامی رو میخوای براندازی کنی. گفتیم حالا بچه پیغمبری که باش، کارت خلافه. ما نمیدونستیم که این خبرها بوده. همین الان اگر کربلا اتفاق میفته همون اتفاق دوباره میفته. نامه دارن سید شهدا به رهبران شیعیان بصره که ما قیام رو شروع کردیم و داریم میریم سمت کوفه، شما هم بیاین. به این جمع‌بندی رسیدن بزرگان شیعه بصره که امام حسین آدم خوبیه ولی عقل سیاسی نداره و این کارش افراطیه. تصویب شد. تو جلسه تصویب کردن که حسین حرفش درسته، روشش غلطه. این معنی نداره جنگیدن با حکومت. و جالبه که اینا نامه نوشتن، جواب نوشتن به امام حسین علیه السلام، ما محب شماییم، ما دوستدار شماییم، اما این کار درست نیست، این نه با قرآن سازگاره، نه با سنت سازگاره، نه با عقل سازگاره، این خودکشیه، فایده نداره. کاری که میدونیم فایده نداره چرا میکنیم؟ ولی خب اگر شما دارید میرید آرزوی موفقیت میکنیم. اینجوری او کسی که گریه میکنه میگه عشق ریختم، امید داشتیم که از بصره اولا یه لشکر یه سپاه حرکت کنه، نیامدن. این نامه رو امام حسین نامه رو نوشتن و اینا هم محل نذاشتن. بچه هم یکشون گفت میام، یکشون گفت نمیام. یعنی حتی بچه های خودم هم نصف شدن. یکی گفت نمیام. چون میگه من و پسرم رفتیم در جواب نامه امام حسین. اگر دیگران هم آمدن پراکنده بعدا خودشون آمدن. من عرض میکنم همین الان سید حسن نصرالله و ایتیپا، این بچه های حزب الله با اون کسایی که ککشون نمیگزه تکرار همون ماجره. این سید حسن نصرالله 30 سال پیش باید شهید میشد، هنیه هم قاسم سلیمانی، اینا اصلا این 30 سال اضافی عمر کردن. اهمیت کار اینا اینه که همین الان همه بهشون میگن قهرمان، میگن قهرمان قهرمان، بازم تو شرایط هستم بازم نمیرم کمک. اینجوری مثلا تیپ ما غالبا اینجوری دست میزنن کف میزنن. قرآن میفرماد که اینا نگاه میکنن شما اگر شکست خوردید میگن که نگفتیم نرید، صریح آیه قرآن، نگفتیم نرید، اگر به حرف ما کرده بودن کشته نمیشدن که، ما قتلی شدن. اگر پیروز بشید میان میگن یا لیتنا کننا معکم، ما توفیق نداشتیم، کاش ما با شما بودیم. اینا رو چرا قرآن نقل میکنه؟ برای این ماجرای عروض نیست، ماجرای امروز هم هست، ماجرای هر روزه، هر روز همون دال داره تکرار میشه. مؤسس اتحادیه اروپا ریچارد نیکولاس کلرگی فراماسونه. میدونی اصلا این اتحادیه اروپا رو فراماسونا درست کردن. همین الان حکومت فرانسه 5-6 تا کشور اصلی در اروپا اصلا ماسون هست. بعضی خشم فراماسونری مال غرب بوده تموم شده. همین الان همون ها هستن. همین ها و صهیونیست‌ها اینا با هم هم. اصلا یکی هم. یه وقتی چند تا یک هیئتی از اساتید پاریس دانشگاه سوربن تهران یه جلسه ایم داشتیم ما بایشون. من خودم اینجور نمیدونستم. او گفت، دارم حرف رو نقل میکنم، سرده اول حکومت در فرانسه شرط ورودش یه که باید فراماسون باشه. تو هر حزبی میخوای باش، چپ، راست، مذهبی، لا مذهب، باید ماسونی باشی و خط قرمز اسرائیل صهیونیسم. چپ و راستش. رسانه های هم گفت اصلا ایناست. دانشگاه ها به محض که یکی خلاف اینا حرف بزنه میگیرن، میبندن، اخراج میکنن، پدرمونو در میارن. آزادی بیان که برای شما ها میگن، برای بقیه میگن. بعد گفت ما بزرگترین راهپیمایی 50 سال اخیر تاریخ فرانسه، 100 سال اخیر چی برگزار کردیم تو پاریس، 1,000,000 شما خبر این رو دیدید اصلا تو رسانه ها؟ اون ایمال چند سال پیش. گفتم نه. گفت بزرگترین راهپیمایی دهه های اخیر در فرانسه رو ما کردیم در دفاع از خانواده، اعتراض به این قانون ازدواج همجنس بازا و اینا، و این که کودکان ما باید امنیت داشته باشن. منتها همه فهمیدن که این یعنی اعتراض به اسرائیل، نه اعتراض به چیز. چون میدونیم مرکز قمار و فحشا در دنیا 4-5 تا کشورن، یکیش اسرائیله. گفت جمعیت اینقدر زیاد بود که خودشون فهمیدن خیابونا رو خالی کرد پلیس. ما نزدیک دو تا خیابون با کاخ ورسای، کاخ رئیس جمهور فرانسه، ما فاصله داشتیم. مراقب بودیم جمعیت نره به سمت اون کوچه ها که اونا بهانه نگن اینا آهی میخوان کنن. ولی جمعیت خودش رفت، ما نتونستیم کنترل کنیم. ما شعار سیاسی هم نمیدادیم که بهانه گیر نیاره برم. زدن و بگیر و یه دید زیادی رو مجروح کردن و گرفتن و اینا. ما منتظر بودیم خب حالا خبراش اقلا رسانه های دنیا حتما یک چیزی میگن. رسانه های رسمی هیچی نگفتن. حتی در شبکه های رسمی تلویزیون و روزنامه های فرانسه هم یک عکس منتشر نکرد. ما خودمون تو فضای مجازی شروع کردیم. بعد اینا هم گفتن اینا فتوشاپه، اینا نیست، چون تا اون موقع من که جمعیتی نبود. اینجوری هم. و خط قرمزشون اسرائیل. مؤسس اتحادیه اروپا ریچارد نیکولاس ماسونه که مقدمات ایدئولوژی که بنیاد اتحادیه اروپا رو شکل داده و نزدیک 50 سال رئیس اتحادیه پان اروپایی بود. اتحادیه اروپا. میگه که ما خط قرمزایی داریم. یکیش اسرائیل. خب خط قرمز شما حقوق و منافع مردم خودتون نباشه، ولی جنگ، صلح، اینا معیارش میگه یکیش اینه. بعد یک نویسنده چپ فرانسوی یک مقاله می‌نویسه در جواب اینها. حالا جالبه، اغلب الان طرفدار ما هم. من تو کشورهای مختلف چپا که ضد غرب و ضد سرمایه‌داری بودن و ضد دینم بودن، الان او فتیله ضد دینشو خیلی کشیدن پایین. یعنی علیه دین دیگه خیلی چیزی نمیگن. میگن ما کمونیست سیاسی و اقتصادی بودیم، ما کمونیست فلسفی نیستیم. مثلا خدا میخواد باشه میخواد نباشه، خدایی که بود و نبودش مساویه، ما نباهش دشمنیم نباهش دوستیم. مثلا ما چیکار داریم خدا هست یا نیست؟ خدا قشنگ برای خودش زندگیش میکنه، ما چیکار داریم با او؟ هم با ما کار نداره، من با او کار نداریم. ما با خدا دشمنی نداریم. ما با او خدایی که کلیسا میامد کنارش پاپ و میگفت هر بلایی سرتون میارم خدا خواسته، و اگر مسیحی واقعی هستید به برده ها میگفت از بردهداران شلاق بخورید، به شما هم میگه که در سیاست دخالت نکن و هرچی میزننتون اموالتون رو بالا میکشن. بگید انتقام دست خداست، ما اهل انتقام نیستیم. خدای ما در آسمان عیسی مسیح پسر خدا، اونا میدونن چیکار کنن. ما اصلا نسبت به ظلم هیچ وظیفه ای نداریم. ما نباید واکنش نشون بدیم. واکنش نشان دادن علامت بی ایمانی است. ما باید به خداوند توکل کنیم. توکلم چیه معنیش از نظر اینا؟ صبر و توکل یعنی انزلام و پذیرش ظلم. چندین جا اینا رو دیدم، باشون صحبت داشتم، میگه واقعا ما با این دینی که حرفا رو میزنه ما مخالفیم، ولی اون دینی که خمینی گفت در ایران، این دینی که در جبهه مقاومته، دینی که این حسن نصرالله میگه، ما این دین رو، ما با این خدا و این دین ما مشکل نداریم. ما میگیم خدا و دینی که ظلم رو توجیه میکنه و بی تفاوته، ما اون خدا و دین رو قبول نداریم. من بهشون گفتم ما هم او خدا و دین رو قبول نداریم. من در دانشگاه دهلی هند 10 سال پیش، در 15 سال پیش یک جلسه بود، بعد یه استادی که عضو حزب کمونیست هند بود، همون زمان هم رئیس جمهور آمریکا نمیدونم کلینتون بود، اوباما بود، کی بود، آمده بود اونجا، فهمیده بود من اونجا هم پاشد آمد اونجا، علیه او تظاهرات کردن به جمع خیلی زیادی. فرداش ما تو دانشگاه دهلی جلسه داشتیم، من راجع به یک مسئله دیگه اصلا صحبت میکردم، بس ما آمریکا سیاسی اینا نبود. بلند شد گفت که من به لحاظ مسلک سنتی، من هندو هم بودایی هم، اما به لحاظ ایدئولوژیک من مارکسیستم. استاد دانشگاه دهلی گفت خب ما با شما از نظر ایدئولوژیک سازگار نیستیم، مشرکین هم میدونید اینا خدا رو که مشکل ندارن، میگن خدا انقدر خوبه که یکی کمه، هرچی بیشتر بهتر، اینقدر خود هر چیزی که خوبه باید بیشتر بشه دیگه. خدا رو قبول داریم، خالق رو، اما این پیغمبرا رو قبول نداریم. هر چند وقت یکی میاد از قول خدای نقل قول میکنه، هر جا از خدا نقل قول میکنن یه کلاهبرداری توش هست. و برای چی خدا با تو حرف زده؟ مگه بقیه آدم نیستن؟ شاید هم تو خودت با خودت حرف میزنی میگی خدا با ما حرف زد. همینه که در قرآن هم اشاره میشه. گفت اگر آمریکا به ایران حمله کنه من و دانشجویان میایم در کنار شما با آمریکا میجنگیم، از شما دفاع میکنه. آمریکایی لاتین هم شنیدم اینا خیلی هاشون کمونیست مادی نیستن، فلسفی نیستن، خیلی اصلا با خدا اینا کار ندارن. میگن اگه خدا با ما کار نداشته باشه ما با او چیکار داریم؟ ما هم راه خودمون رو داریم میریم، هر کس کار خودش رو بکنه. چون پرچم ضد ظلم کمونیسم بود، اینا کمونیست شدن همه جا. تو ایران هم اغلب کمونیست هم همینجوری بودن، اصلا به خدا کار نداشت، بیشتر صحبت دنبال عدالت و ظلم ستیزی و اینا بودن. اسلام اون موقع پرچمدار این کارا نبود، روحانیت نبود، قرآن اینجوری بحث نمیشد، نهج البلاغه خونده نمیشد، دین همین شبیه همونا بود. میگفتن فرقش آخوندهای شما با کشیشا چیه؟ شما هم مثل هم نهید. امام آمد این نشون داد که قرآن چی میگه و نهج البلاغه چیست و فقاهت چیست و ادار. و در جهان عرب به نظر من هیچ کس به اندازه سید حسن نقش نداشت. اصلا رابطه انقلاب امام با جهان عرب این سید بود. چون میدونین تو عربا یک تعصب، یعنی ما به دو دلیل منزوی بودیم، یکی که شیعه ایم، اقلیت شیعه ایم، یکی که ایرانیم، عرب میشیم. اصلا تقریبا با زبان ما بین کل جهان اسلام هم خودمونم دیگه، فقط یه مقدارم تاجیکستان و افغانستان، یعنی شیعه فارسی زبان که ایران در رأسشه، به لحاظ هم مذهبی هم زبانی تاریخی منزوی بود. حالا اساتید بزرگوار اینجا تشریف داریم، ما یه وقتی دانشگاه بیروت رفته بودیم استادای اونجا گفتن که آقا ما که از همه بیشتر لبنان با ایران هم پرونده ایم، همین استادا و دانشجوهای ما فقط مسائل سیاسی ایران رو میدونن که محکم اینا انقلابی هن علیه اسرائیل و آمریکا و اسرائیل. ما اصلا نمیدونیم در حوزه معارف اسلامی و علوم انسانی اینا چی میگین شما، دقت میکنید؟ تازه لبنان میگم اصلا نمیدونیم در دانشگاه و حوزه های شما چه خبره راجع به این مسائل. حتی مطالبی که اینجا هم تولید شده گرچه کافی نیست، حد اقلیه، هم اینا هم درست ترجمه و توضیح نشده در جهان. ولی هر جا این صدا رفته ببینید سید حسن با همین مقاومتش و اخلاصش، ایشون مرجع تقلید که نبود، ولی این آدم نقشش در گسترش تشیع در جهان اسلام، گسترش اسلام در جهان، تغییر موقعیت‌های سیاسی و نظامی و استراتژیک در دنیا، نقش همین آدم از حوزه ما، دانشگاه ما، وزارت خارجه ما، وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات ما، از همه اینا بیشتر. سید حسن یک کلمه علیه، نمیگم مقدسات اهل سنت توهین، حتی این که بیاد منابع اهل سنت رو رد کنه، استدلالی که او که اشکال نداره، مطلقا این کارا رو نکرد. ولی میدونید صحبت صدها هزار شیعه شدن تحت تاثیر از جنگ 33 روزه و قبلش تا الان، تا همین الان تو قضیه الاقصی. الان تو فضای مجازی نمیدونم میبینین یا نه، علماء اهل سنت جووناشون در خود فلسطین در جای دیگه داد میزنن. همین صبح یک کلیپی دیدم تو غزه، الان اینجا دونم هر که خواست بعدن بیم بهش بده، دارن تو غزه جوونا دور هم جمع میشن علی علی علی. من میخوام بگم اگه شما میخوای غیر مسلمان مسلمان کنی، میخوای کمونیست رو مذهبی کنی، راه بیفتی ثابت کنی که همه نفع من همه فاسدن، این هم مدرکش کتابای خودتون فلان، نه راهش این نیست. مثل که کسی بیاد علیش برای شما بله روایات از اهل بیت بخونه که ببینه چقدر حرفاشون بیخوده. شما مثلا اینجوری دست از مذهبت برمیداری یا بیشتر تعصب پیدا میکنی؟ خدمتی که امام به تشیع کرد با این انقلاب و به اسلام کرد و به دین به معنای اهمش کرد و رهبری. دیدم که یه فیلم ایشون دمپایی یکم پاره دمپاییش نشون میدن جوانای عرب، بعد تصویر تمامی رهبران و شاه ها و رئیس جمهورهای عربستان میدن، میگن همه شما به اندازه همین بند دمپایی این رهبر شیعه رهبر ایران نمیارزید. این تبلیغ عملی از هزار تبلیغ نظری و مناظره برای که ثابت کنیم که تو نمیفهمی. اینا خدمت کرد. این سید حسن نصرالله کاری کرد که مسیحی و دروزی و سنی و شیعه های دیگه، فرقه های دیگه و شیعه های غیر اثناعشری و همه جریان های شیعه و حتی بعضی یهودیان، اینا نگاهشون اصلا به دین، به اسلام، به مفهوم جهاد و سو. یک علتی که اونا داعشی ها رو آوردن همه جا مطرح کردن، جلوی دوربین هی سر ببرن و کنیز بگیرن و از این کارا، برای این بود که این جاذبه امام و جاذبه امثال سید حسن نصرالله اینا رو نابود کنن. ولی دنیا تفکیک کرد. اسلام وهابیت اسلام حماقت و خشونت، اسلام سید حسن نصرالله این اسلام، اسلام عقلانیت، معنویت، عدالت. یعنی دنیا داره تفکیک میکنه. چون میدونی اینا همش همه جا میگفتن حزب الله همو داعشه. اینا میگفتن حماس و حزب الله و اینا و داعش اینا همه اسلامگراها اینا هن. بعد اصلا حزب الله جلوی داعش رو گرفت در سوریه و لبنان و این ور اوور. امریکا میگفت ما گرفتیم. اونا دارن اسلحه میدادن به داعش، امریکا و اینا این حزب الله جلوی داعش ایستاده بودن. بعد اونا میگفتن داعش ما زدیم، حزب الله هم داعش دومه. خب با همه این کارا امروز اینجوری شده که وضعیت دنیا طوری به هم ریخت. فرض رو خط میکنم، همون که گفتم جواب رئیس اتحادیه اروپا رو میده، میگه طرح پروژه نسل کشی هم ریشه در تفکر صهیونیستی و مرام فراماسونری دارد. نابودی جمعیت جهان، لگدمال کردن مذهب و اخلاق در سینما، در دانشگاه ها، در خانواده ها، متلاشی کردن خانواده، سیاه کردن فرهنگ انسانی، ترویج مهاجرت و وابسته کردن مردم و توده ها به نهادهای قدرت، پروژه ای که همه جریانات ضد بشری از آن حمایت میکنن. میگه هر پروژه ضد بشری در دنیا هست، برید ببینید اگه سرنخش دست سرمایه‌داران یهودی نبود، یعنی صهیونیست. میگه یک فساد فی الارض پیدا کنید، هلاک هر سو نسل، که پشتش اینا نیستن. بزرگترین شبکه‌های قمار دنیا دست سرمایه‌داری صهیونیست یهودیه. هالیوود کمپانی‌های اصلیش دست سرمایه‌داری یهودیه. دانشگاه‌های مشهور که خیلی براش تبلیغات کردن، هیئت امناش اینا هستند. همین دانشگاه کلمبیا رو سرمایه‌داری یهودی ساخته. این سن زمان انگلیس، ملکه انگلیس اینجا ساخته. اینجا کادرسازی به نفع صهیونیست‌ها می‌کردند. اولین دانشگاهی که شلوغ کرد علیه اینا، دیدین تو همین قضایا، اولین دانشگاه همین کلمبیا بود. یعنی دیگه اینا دانشجوها و بچه‌های خودشون هم نمی‌تونن کنترل کنن. چرا؟ چون یک روزنه ای شد روایت این طرف رو هم شنیدن. اینا میگفتن ما همیشه فکر میکردیم این فلسطینیا و عربا و ایران و اینا تروریستن، وحشیان. اینا یه مش یهودی مظلوم متمدن اینا. ما دیدیم همه چی برعکسه. اینا جنایتکار و تروریستن. میگه تفکری که حکمرانی را تنها در سیطره گروه الیت یهود میخواهد و سایر بشریت را آدم نمیداند و آنها نباید حتی متوجه شوند که تحت سلطه اند. نباید بفهمند تحت سلطه اند. و این لحظه ایست که دیکتاتورها مدعی دموکراسی شدند. میگه هر که بیشتر میدونین این دموکراسی میگه این دیکتاتور تره. جهود یهودیان صهیونیست میگه در غذا و داروی بشریت دست بردند. در صنعت تغذیه غذایی و دارویی. هر روز و هر سال انسان‌های بیگناهی را از طریق روش‌های بیوتروریسم به کام مرگ می‌فرستند. ملت ملت را عقیم می‌کنند. عمرها را کوتاه می‌کنند. ژن بشریت را دستکاری می‌کنند. گرایشات جنسی را در انسان‌ها دستکاری و تصرف می‌کنند. و بسیاری را به کام مرگ یا بیماری می‌فرستند. ادعا نمی‌کنم، اما سوال می‌کنم. این همه سرطان و نازایی و افزایش انواع بیماری‌های جدید که هیچ سابقه‌ای در تاریخ نداشته، تو این 50 سال اینا چیه علتش؟ اینو بررسی کنید. میگه من اینجا حکم نمی کنم. فرمانده دفاع هوافضای امریکا در کنگره، برای که بدونین اهمیت این موشکایی که ایران زد پیروز چقدر بود. تازه ای بعد از او اولیه ایرو گفت، او چیز چی بود؟ وعده یک، وعده صادقی یک، بعد از او تازه این هنوز نزد ندیده بود. فرمانده کل دفاع هوافضای امریکا میگه اگر ایران حمله مشابه ماه آوریل همو اولیه به اسرائیل را در هر کجای جهان که بخواهد و انجام دهد، ما امکاناتی برای مقابله با آن نداریم. امکانات ما حتی برای دفاع از اسرائیل و مقابله با حملات در این حجم به هیچ وجه کافی نیست و ما بیش از این کاری از اون بر نمیاد. در حالی که میدونین همین الان جنگی که اونجا هست، جنگ اسرائیل نیست، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، همشون هستن. میدونین 40 تا کشتی اونجا آوردن، پیشرفته ترین آخرین صنایع الکترونیک که رصد کنن که توی این پیجرا و اینا دیدین بمب گذاشته بودن. این همون بلز الاسلام، کلو کل اسلام در برابر کل کفر الان ایستاده و اینجوریست. خب ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.